يا مطي الخيرات، 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 يا مطي الخيرات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. به نظرم رسید به اندازه ای که خدا توفیق بده درباره یکی از روایاتی که یکی از خواص ائمه‌ات ها صلوات الله علیهم اجمعین نقل کرده بپردازیم. میدونید که همه کسان که خدمت اهل بیت، چه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و چه ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین می‌رسیدند، در یک سطح نبودند. سطح معرفت، ایمان و ولایتشون با هم متفاوت بود. گاهی مطالبی را به بعضی از اصحاب می‌فرمودند که اجازه نقلش به دیگران نداشتند. از جمله اصحاب خاص ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین که معروف است از اصحاب سر ایشون بوده، جابر بن یزید جعفی است که ازشون نقل شده من 50,000 حدیث از امام باقر و صادق شنیدم که اجازه نقل یکی از آنها را نداره. اگه خدای متعال توفیق بده، یه روایتی که در تحف الاغول ایشون از ایشون نقل شده از امام باقر صلوات الله علیه که نسبتاً روایت مفصلی است، در تحف الاغول در باب روایاتی که از امام باقر صلوات الله و سلامه علیه و علی آبائه و ابنای المعصومین نقل شده، یکی این روایت: یا جابر اوصی که به خمس ان ظلمت فلا تظلم و ان خانوك فلا تخن و ان كذبت فلا تغضب و ان مدحت فلا تفرح و ان ظلمت فلا تجزع. شاید دیگه نقلن فلا تحزن هست. در آغاز این روایت می‌فرمایند: جابر، من تو را به 5 چیز نصیحت می‌کنم، سفارش می‌کنم. اول اینکه اگر کسی به تو ظلم کرد، تو به کسی ظلم نکن. اگر مظلوم هم واقع شدی، ولی تو به کسی ظلم نکن. دوم اینکه اگر مردم به تو خیانت کردند، این باعث نمی نشه که تو هم خیانت کنی. تو مواظب باش امانت را رعایت کنی، خیانت نکنی. سوم این که اگر سخنی گفتی و مردم تو را تکذیب کرده گفتن دروغ بود، مواظب باش خشمگین نشو، آرام باش، تحمل کن. چهارم این که اگر کسی تو را ستایش کرد و خیلی تعریفت کرد شاد نشو، ان مدحت فلا تفرح. و پنجم که اگر کسی مذمتت کرد تو را نکوهش کرد فلا تجزع طبقی این نقل، یا فلا تحزن، متانت و سنگینی تو از دست نده، بیتاب نشو یا محزون نشو در مقابل اونجا که فلا تفرح، اگر تعریفت کردن شاد نشو، اگر مذمتت کردن غمگین نشو. ظلم گفتن اصلش از حد گذشتن است، مفروضش این است که انسان در یک موقعیتی قرار میگیره که حدی برای اون تعیین شده. اگر سعی کنه که از این حد تجاوز کنه، رعایت مرز را نکنه، پا را فراتر از مرز بگذاری، اینجا واژه ظلم به کار بود. معمولا در توضیحات عرفی گفته میشه که ظلم این است که کسی به حق دیگری تجاوز کنه، یعنی مفروض اینه که انسان در مقابل کسانی یا کسی قرار میگیره که او حقی دارد، اون حق باید رعایت بشه. اگر انسان اون حق را رعایت نکنه، از مرز خودش تجاوز کنه، به حق دیگری تعدی کنه، میگن ظلم. یه وقت خودم ظلم به یک حیوانی میکنه، دانه ای را از دهن موری میگیره، یه وقت به یک بچه شیرخواری ظلم میکنه، یه وقت به نوجوانی، یه وقت به یک شخصیت عظیمی، به کسی که حقوق اجتماعی بزرگی بر انسان ها داره. اینا باعث میشه که ظلم مراتب مختلف پیدا کنه. آیا عظیمتر از خدا کسی فرض میشه؟ آیا کسی حقش بزرگتر از حق خدا میشه؟ پس ظلمی که درباره خدا بشه ظلم عظیمی خواهد بود. ان الشرک لظلم عظیم. خب حالا از خدا که بگذاریم، خود این تعبیر از نهایت لطف و کرم الهی است که به زبان ما سخن می و خودش را در مقامی قرار میده که ما حقی دارد و ما باید رعایت کنیم و اگر رعایت نکنیم ظلم کردیم به او. اما از اینا گذشته درباره همه انسان‌های دیگه، هر کس باشه و در هر نوع ارتباطی با ما داشته باشی، یک حد و مرزی داره که باید رعایت بشه، یا بفرمایید حقوقی داره که باید اون حقوقش ادا کرد، اگر حقش ادا نشه ظلم شد. خب این مفهوم ظلم و کاربردش در زندگی اجتماعی ما، حالا سوال اینه که آدمیزاد چرا ظلم میکنه؟ چه انگیزه ای داره برای ظلم کنه؟ انسان که عاقله و میفهمه که اساس این عالم بر عدل است، هر چیزی حد و مرزی داره، حسابی داره، هر کسی حقی داره، باید رعایت بشه. ما حقی بر انسانهای دیگه داریم، انسانها هم حقی بر ما دارن. اگر این حقوق رعایت بشه زندگی انسان سعادتمندانه خواهد بود، اهداف خلقت تحقق پیدا میکنید. اگر این حد و مرزها رعایت نشه، هدف خلقت اونطور که باید و شاید تحقق پیدا نمیکنه، ما هم به سعادت خودمون نمیرسیم. با همه اینا چطور آدمیزاد ها ظلم میکنه؟ ما یه مقدار به خودمون و انگیزه های خودمون مراجعه کنیم، یه مقدارم درباره افراد جامعه و حوادثی که در جامعه اتفاق میفته و در طول تاریخ به این نتیجه میرسیم که در بسیاری از انسان ها یه عامل درونی وجود داره که نمیخوان به حق خودشون راضی باشه، میخوان بیش از اون که براشون تعیین شده بیش از این بهره‌مند بشند. بعضی اصلا به این فکر میفتند یا این گرایش رو دارند که اصلا حق چیه؟ کی گفته باید حد رعایت کرد؟ چه لزومی داره که ما برای کسانی حقوق قائل بشیم، خودمون رو مقید کنیم که این حدود رو رعایت کنیم؟ از اینا که بگذاریم که اصلا ظلم را به اصطلاح حق خودشون میدونیم، کسان دیگری در تعیین حدود و حقوق شک دارند. فعل جمله قبول دارند، بله باید برای دیگران هم حقی قائل شد، مرزی را رعایت کرد، اما کجا، تا کجا، چه اندازه؟ اینجا باعث میشه که اختلاف نظر پیدا کنه، به اصطلاح نزاع صغروی دارند که آیا حق ما هست یا نیست. و به هر حال انسان گاهی در اثر جهل، بی توجهی به نظام عالم و سعادت دنیا و آخرت خودش دنبال خواسته های زود گذرش میره و باعث این میشه که به دیگران ظلم میشه. و گاهی جهل نیست، غفلت نیست، توجه هم داره، میدونه حقش نیست و داره ظلم میکنه، ولی اونقدر دلبستگی به یه چیزهایی داره که مانع میشه از این که برای دیگران حقی قائل بشه. غالب کسانی که به قدرتهایی میرسند سلطه‌ای بر دیگران پیدا می‌کنند، از راه‌های مختلفی می‌تونند دیگران را به زیر بار خودشون بیارند، استثمارشون کنند، بهره‌کشی کنند ازشون. اینا کم کم یه ملکه‌ای درشون پیدا می‌شه که می‌خوان بر همه چیز تسلط پیدا کنند، همه چیز را تحت سیطره خودشون در میارند. با اینکه از اول میدونن کار غلطی است، اخلاقا درست نیست به اصطلاح، ولی کمک کمک کشیده میشن به یک مراحلی که دیگه رعایت اخلاق و این حرفا یادشون میره. به هر حال آدمیزاد طوری میشه که گاهی دانسته های یقینی خودش را فراموش میکنه، چیزهایی که شعار میداد، ادعا میکرد، اونا رو مبنای زندگیش قرار میداد، آرام آرام فراموش میشه. چیزهای دیگه میاد جاش میگیره که خودش هم حسابش رو نمیکرد. پناه باید ببریم به خدا که ما به چنین سرنوشتهایی مبتلا نشیم. خب کسانی از ابتدا برای اینکه بهره بیشتری از زندگی داشته باشند، لذت بیشتری ببرند، سلطه بیشتری پیدا بکنند، به حقوق دیگران تجاوز میکنند. خب این ظلم معروف است و اصطلاح گزاره های بدیهی عقل عملی حساب میشه. قبح ظلم و حسن عدل شاید ما در احکام عقل چیزی واضح تر از این نداشته باشیم. حتی از راست حسن راست گفتن، حسن عدل و قبح ظلم روشنتر و بدیهی تره. خب پیداست که این مطلبی نیست که امام باقر سلام الله علیه به جابر بفرمان ظلم نکن. هر عاقلی میدونه نباید ظلم کنه. همه انبیا گفتن، همه ادیان برش تکیه دارند. من 5 تا نصیحت به تو میکنم، نصیحت های ویژه هست، اونم به جابر، از اصحاب سر حضرت هست. نصیحت این نیست که ظلم نکن، نصیحت این است که گاهی غیر از اون انگیزه هایی که برای ستمگران عادی پیدا میشی، گاهی شرایط اجتماعی پیش میاد که آدم انگیزه مضاعف برای ظلم پیدا میکنه. یعنی یه عامل دیگری غیر از هواهای نفسانی و انگیزه های روانی و شخصی خودش آدم رو وادار میکنه ظلم میکنه. یکیش اونجاییست که آدم ببینه دیگری ظلم میکنه. ممکنه کسانی باشن ابتداعاً هیچ وقت به دیگری ظلم نکنه، دستشون به ظلم آلوده نشه، اما گاهی یه شرایطی پیش میاد که این حال طبیعی و نرمال را عوض میکنه. خب کما بیش ما هممون تجربه کرده باشیم، گاهی کسانی با آدم زور میگن، خیلی آشکار حق آدم را میخورن، نمیدن. حالا از شاگرد مدرسه‌ای که سر کلاس معلم بهش نمره نمیده یا بیجا توبیخش میکنه، یا بچه ها همدیگه نسبت به همدیگه ظلم میکنن، زور میگن، تا برسه به اون بالا بالا ها. مواردی پیش میاد که آدم خیلی زورش میاد که اینا رو تحمل کنه، این ظلمی رو که بهش میشه. اینجا نه تنها اون عامل اصلی ظلم کردن است که ما را وادار میکنه که برو تو ظلم کن، نه، یه عامل مضاعف پیدا شد. غیر از اون چیزی که آدم همیشه باید خودش رو مهیا کنه که رعایت عدل بکنه، حقوق دیگران را رعایت بکنه، به کسی ظلم نکنه، این شرایط شرایطی است که یه فعالیت بیشتری، عزم جدیتری برای خودداری از ظلم میخواد. مثال را در ذهنتون تصور کنید که بی جهت به یک کسی مال یک کسی را گرفتن، و به کسی توهین کردن، بی جهت آبروش را ریختن، حقش را تضییع کردن، این طبعا آزرده میشه. گاهی این آزردگی به قدری شدید میشه که آدم خواب را از چشمش میگیره، دائما روز فکرش ناراحته، چرا با من اینجور کرده؟ من چه بدی کرده بودم به اینا؟ چرا با من اینجور رفتار کرده؟ گاهی اینها باعث میشه، این ناراحتی ها باعث میشه که آدم به این فکر بیفته، وسوسه شیطان البته میشه، که حالا که اینجور کردن تو هم باید یه بلایی به سرشو میاری. ظلم دیگران انگیزه میشه برای اینکه من ظلم کنم. چند مورد اتفاق میفته که ظلم دیگران باعث این میشه که آدم اقدام به ظلم میکنه. اگر خودش بود و شرایط عادی خودش، هیچ ظلم نمیکنه. سرش دنبال کارش خودش بود، به حق خودش هم راضی بود. یکی که می آدم خیلی آشکارا حق آدم رو بخورن، آدم توهین کنن، هیچ بهانه ای هم نداشته باشه، مخصوصا اگر خیلی هم صاف و سریع توی آدم وایسن رو بگم بله کردم هر کاری میتونی بکن. حالا یه وقتی کسی بهانه در میاره، عذری میتراشه، اشتباهی شده یا فلان، یا احتیاجی داشتم، بالاخره یک بهانه عذری بهانه رو میشه بله این کارو من کردم و خواهم هم کرد و تا هر کاری از دست برمیاد بکن. اینا باعث میشه که آدم منم یه بلایی به سرش بیارم. بلایی گاهی ظلمی که در جامعه واقع میشه سرایت میکنه. خب اینا همه ما تجربه داریم، میدونیم یک کار ناهنجاری وقتی در جامعه علنی انجام بگیریم این قبحش کم کم میریزیم. امروز اگر یک مورد اتفاق افتاده فردا میشه دوتا، پس فردا میشه سه تا. یک ماه گذشت کم کم میبینیم خیلی موارد زیادی پیدا کردیم. یه نفر که انجام داد دیگه هم کردن که طوری نشد. ما تو دلش هم میگه اگر هم بد بود خب اینا هم نمی کردن، اینا آدم های مثلا حسابی هستن. عذر میترش به خودش. یکی از مواردی که ظلم دیگران باعثی میشه که ما ظلم میکنیم این است که یک ناهنجاری علنی وقتی در جامعه انجام میگیره به طور طبیعی آرام آرام سرایت میکنیم، کم کم دیگران هم یاد میگیرن. این دوتا. یه مورد دیگه این که ظلم کسی باعث میشه که ما ظلم بکنیم اینه که ما فی الجمله میدونیم که اگر کسی حقی از ما سلب کرد ما میتونیم قصاص کنیم. هم عقلا این کار جایزه، هم شرعا در قرآن هم تصریح شده ولکم فی القصاص حیاتون یا ولی الالباب. قصاص کردن حق است. با توجه به این وقت یه خود شیطان هم وسوسه میکنه، میگه اون کسی که به من ظلم کرده باید یک گوشمالی بهش بدم که دیگه حفظ این کارا رو نکنه. چرا؟ میخوام قصاص کنه. اما در قصاصش دقت نمی کنه که فقط در حد حق خودش انجام بده. فرض کنید یک کسی به آدم میرسه تو خیابون بی جهت یه فحش میده. اگه آدم خودش آماده نکرده باشه و تربیت نشده باشه و برمیگرده میگه خودتی، پدرت، برادرت، تو اصلا فامیلتون اینجوری هست، ده تا دیگه هم میذاره گوش. حالا اون یه فحش شده یه چیزی بهش گفته، این در مقام مقابله چند تا دیگه هم رو بهش اضافه میکنه، ده برابر سنگینش میکنه. خب گفتن قصاص، حالا اگه قصاص اصلا شامل اینجا بشه، اما نه اینکه دیگه ده برابر. فرض کن حالا یک کسی به ظلم یک سیلی زد به گوش آدم، برگرد آدم عوضی یه سیلی بدنش هم رو زخم کنه، راهی بیمارستانش بکنه، انتقام گرفته. من در جایی که حق قصاص در آدم، اون ظلمی که باعث این شده که در مقام قصاص بر بیاد وادارش بکنه که بیش از حدش انجام بده. در قرآن می‌فرماید و این عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. اگر در مقام قصاص بر اومدید خواستید مقابله به مثل بکنید دقیقا همون جوری که با شما رفتار شده عمل کنید. بیشتر از آن نباش. این چند موردی است که به نظر میاد گاهی غیر از انگیزه اولیه آدم برای ظلم، که انشالله همه مؤمنین این انگیزه را در خودشون سرکوب کردن و هیچ وقت فکر ظلم کردن به دیگران بر نمیان، گاهی شرایط خاصی باعث میشه که انگیزه مضاعف پیدا کنه. این دو سه موردی بود که عرض کرده. اینجاست که در مقابلش هم غیر از حکم عقل و غیر از دستورات اصلی شرع احتیاج داره به یک واعظی، به یک مذکری که بگن حواست جمع باشی، در شرایط عادی خودت صلح نمی کردی، اما اینا یه موارد خاصی است، باید حواست جمع کنی، شیطان فریبت میده. اگه کسی به تو ظلم کرد، تو ظلم به او نکن. اگر حق قصاص داری، اون حقته، اون ظلم نیست. ظلم گفتیم این است که آدم از حق خودش تجاوز کنی. حقی که خدا براش قرار داده، اون ظلم نیست. ظلم نه که بیش از اون چه حق داشت انجام بده. یا اگر دیدی ظلمی در جامعه داره جریان پیدا میکنه، شیوع پیدا میکنه، مواظب باش تو آلوده نشی. اگر بد بود دیگران این اداره میری، آدم باید رشوه بده، اونجا میره همینطور دیگه، کم کر میشه حق و حساب. رشوه ای که از پلیدترین اموال هست، کم کر اسمش حق و حساب. شویو پیدا دیگه زشتم نیست، قبحش هم دست می نوانه. کم کم خود آدم هم عادت میکنه که زیرمیزی بگیره، حالا هدیه هست البته، اما اگر ندن اونم کارش رو درست انجام نمیدیم. و تو پیزش که درست اون اندازهی که براش تعیین کردن راضی نیست. بعضی ها البته گاهی اینجور می شه آدم. این هاست که احتیاج به تذکر مضاعف داره که حواست جمع باشی. اونجایی که کسی به ظلم کرد، تو ظلم نکن. اگه قصاص هم میکنی، باید داره حدی باشه که برای تو جایزه، سر سوزنی تجاوز نکنی. اگر میبینی در جامعه ظلمی تجاوز شیوع داره پیدا میکنه، حواست جمع باشه، این دامنگیر تو نشه این آتش. و همینطور اگر کسی به تو ظلمی کرد، تو یه ظلم دیگری را که حق تو نیست انجام نداد، قصاص عین همون است، ضربی بود همون ضرب. اما اگر فرض کن به تو فحشی داد، وادار کنی بچه ها برن شیشه های خونش رو بشکنن، لاستیک اتومبیلش رو پنچر کنه، یا بلای دیگری به سرش بیاره. اون به من ظلم کرده، منم اون ظلمی کرده، اگه تو حق داشته باشی همون را عیناً انجام بدی، نه یک کار دیگری، ظلم دیگری را. بله، اینجا یه مسئله دیگه مطرح میشه که من یه وقت شما را زیاد نگیرم، با اینه که اصولاً اونجایی که آدم حق قصاص داره و میتونه به مقابله به مثل بکنه، آیا بهتر این است که این حقش را استیفا کنه؟ اگر کسی زد تو گوش من، منم بذارم تو گوشش، حق دارم دیگه قصاص کنه. یا حالا اگر به حکم محکمه با احتیاج باشه، یا اگر به من بد گفت، منم عین همون حرف را به خودش بزنم. یا نه، بهتر اینه که گذشت کنه. به اصطلاح آیا انتقام گیری در اینجا اون انتقام مجاز، انتقامی که شرعاً جایزه، آیا این رجحان داره یا عفو کردن و گذشت کردن؟ شاید همه این مواردش یکسان نباشه، بعضی موارد باشه که قصاص کردن مطلوب تری و گاهی مواردی باشی که گذشت کردن و عفو کردن. انشاءالله اگه حیاتی بود و فرصتی جلسه بعد یه مقداری راجع به این موضوع هم صحبت میکنیم. صلی الله علی محمد و آله.
يا ذا الجلال